و مصرف آنتیبیوتیک رو به حداقل برسونن. همینطور که مصدر هستید مرغ سایز رو مطرح کردن که بیان در واقع چون میدونید که وقتی ما بزرگتر بشه، حجمش بزرگتر بشه، مصرف آنتیبیوتیکش بیشتر خواهد بود. این بود که برنامه مرغ سایز رو مطرح کردن که بیان در حجم از وزن حدود حداکثر 1.5 کیلوگرم مرغ‌ها رو وارد روانه بازار بکنن که نیاز نباشه که برای حفظ اینها میزان زیادی آنتیبیوتیک استفاده بشه. یه مشکل دیگه این هست که این آنتیبیوتیکا توی محیط هم انتقال پیدا میکنه، یعنی آب رو آلوده میکنه. این در واقع عوامل پاتوژنی که مقاوم هستن در مقابل این آنتیبیوتیکا. من فقط خواستم این رو یه گریزی بزنم به خاطر اینکه شنوندگان محترم با این موضوع هم آشنا بشن. اما برگردم به اون بحث در واقع شما فرمودید. طبیعتا یکی از مهمترین دغدغه ما کماکان انتقال بیماری تب ما از طریق مصرف مواد لبنی، مواد لبنی غیر پاستوریزه. خب به طور سنتی اون چیزی که متصور بود شیر بود که در واقع فرایند پاستوریزاسیون رو روش اعمال نمی‌شد. حالا روی این مدت هاست که دیگه بندی شده و تقریبا هم جامعه به اون رسیده و هم بخیر سیستم های نظارت کننده روی این متمرکز شدن. الان واقعا این است که نمیخوام بگم ما انتقال از طریق شیر خام نداریم، ولی میشه گفت خیلی در واقع این کم شده. ولی همچنان ما در واقع این نگرانی وجود داره. سایر فرآورده لبنی همچنین من نکته دیگری که اینجا اشاره بکنم در واقع امکان انتقال تب مال از طریق مصرف بستنی سنتی آلوده است. اگر اون هم در واقع از شیر پاستوریزه استفاده نشه امکان انتقال وجود داره. یه نکته ای که هست این است خب مردم تمایل دارن از مواد لبنی سنتی استفاده کنن و خب خیلی روی این ترغیب هست. ما هم در واقع این رو تایید میکنیم، منتها به شرطی که اولا تولیدش، فرآوردش، انتقالش، نگهداریش و بعد توزیعش تمام اون پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه و در این حال حتما قبل از مصرف جوشونده بشه. اون چیزی که تاکید میشه این است که شیر باید به دمای جوش برسه و این باکتری خیلی باکتری مقاومی نیست. قبلا میگفتن تا 5 دقیقه این در حالت جوش بمونه، الان میگن نه همون 1 دقیقه هم از زمانی که به دمای جوش برسه تا 1 دقیقه کفایت میکنه که این در واقع دمای جوش رو ببینه و این باکتری از بین خواهد رفت. ولی باید حتما این شرط رو طی کنه یا اینکه نه پاستوریزه بشه. پس تکلیف در واقع مصرف شیر
خود توصیه خود شما چیه؟ فقط هم راجع به تب مالت بگیم. الان به نظر شما موثرترین راه برای کنترل تب مالت تو جوامع بشری کدومه؟
ببین ما دو تا موضوع داریم. یه بحث
من می‌خوام یه سوالم آخه از آقای دکتر اکبر بپرسم.
ما دو بحث داریم. یه بحث پیشگیریه.
خب پیشگیریش که ما میریم میگیم واکسیناسیون. بذار من این سوالو بپرسم چون یکی از شنونده‌هامون پرسیده بود. منم خوندمش بعد بالاتر بر من زدم سوال من پاسخ نداشت، حقم دارن چون من خوندم سوالشون. آقای دکتر میرین کدوم سوال میگن؟ گفتم با توجه به اینکه موثرترین راه پیشگیری از بروسلوز واکسن دامه است، بفهم فراگیری واکسن واکسیناسیون در ایران چطور است؟ الان ما چند درصد دامای کشورمون رو داریم واکسن؟
ولی این رو سازمان دامپزشکی طبیعتا متولی
خب همون من دارم از آقای دکتر اکبرشاهی میپرسم.
آره خدمت شما عرض کنم، هم به آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتشون و تشکر از حضورشون. میبینید ما توی بحث بروسلوز مربوط به دام سبک ما که گوسفند و بز هست، خب صرفا برنامه واکسیناسیون در جمعیت براها رو داریم و تقریبا بیش از 85 درصد جمعیت برههای ما در طول سال در واقع واکسیناسیون ما
دکتر، یعنی ما برههای عشایریمون که تو کوه کمرن ما
بله ما تو برنامه‌شو داریم، ما تقریبا
داریم برنامه‌شو
انجام میدیم. بله ما انجام میدیم و رصد هم داریم میکنیم. ببینید ما میگیم 85 درصد، هیچ وقت به 100 درصد نمیرسیم. چرا؟ چون بعضی از دام‌ها متاسفانه همکاری نمی‌کنن.
ما 85 درصد
جمعیت برره، نه جمعیت برره و بزغاله رو فقط گفتم. ما سالانه چیزی هولوش 14 میلیون رأس داریم، بره و بزغاله رو صرفا واکسیناسیون انجام میدیم.
خب یه سوال دارم، ما بره رو واکسن میزنیم این تا چند وقت؟
تقریبا تا هورش 5 سال در واقع ایجاد ایمنی میکنه که عمر اقتصادی گوسفندهای ما هستش و مشکلی هم از این نظر ما نداریم. ما اگر واکسیناسیونمون در جمعیت بره و بزغاله مون به درستی و مناسب انجام بشه، ما به تب دامس داشتی ما که در واقع گوسفندو میشه داشته ما میشه ایمن هست در مقابل بروسلوز.
خیلی سخت 85 درصد جمعیت تو این کوه کمر
ما در خب نه بس زمانی که هستش ما واکسیناسیون بر رو بزغالمون در فصل در واقع اوایل فروردین و اردیبهشت و خرداد هست که جمعیت دامی ما تو روستاها حضور داره.
تو دام سنگین چیکار؟
توی دام سنگین بسته به در واقع دام سنگین ما گوساله ها رو جدا واکسیناسیون انجام میدیم که تو هم جمعیت گوسفندو توی جمعیت گاوداری های صنعتی ما هستش، هم توی سنتی. بله هر دو حالتش هم از واکسن هایی که به عنوان حاکمیت و خیلی تاکید رو هم روش داریم که باید اجرای کامل انجام بشه. آره با اون دقتی که وجود داره هم واکسیناسیون جمعیت گوساله ها هستش که تو واحدهای صنعتی به صورت کامل تقریبا انجام میشه و تو واحدهای سنتی هم
در واقع 100% دام های صنعتی مون رو
بله ما تقریبا اینجوری میگیم در گاوداری های صنعتی علاوه بر این که ما واکسیناسیون هم جمعیت گوساله رو داریم هم جمعیت دام سنگین شده هم تست خون و خونگیری بروسلوز رو داریم. درست. یعنی اون خودش تأکیدی هست و میزان آلودگی و در واقع شناسایی دام های راکتور بروسلوز ما که تو گاوداری های صنعتی
خب
در انجام میشه.
خب اگه ما گوسالهاشون زده باشیم چرا باید راکتور داشته باشیم؟
خب نه بالاخره این بعضی وقتا پیش میاد چون تو فرآیند واکسیناسیون هم حتی در جمعیت انسانی هم هست. شما واکسیناسیون هم اگه کاملا انجام بشه ممکنه یه درصد کوچیک ایمن نشن و یا آلودگی اتفاق بیفته یا آلودگی از یه حدی بالاتر بره ممکنه سیستم ایمنیش کسر بشه که ما تو واحدهای صنعتی مون بحث تست و کشدار رو داریم که به صورت هر 6 ماه خونگیری انجام میشه تمام جمعیت دامی و اگه مواردی حتی راکتور بروسلوز داشته باشیم یعنی حتی ما مواردی داریم که علارم که راکتور بروسلوز هستن ما مشکوک به بروسلوز هستیم نمونه که برای کشت میفرستیم چیزی هم جدا نمیشه ولی علارغم این ما تمام موارد رو هم کشدار میکنیم و چرخه در واقع تولید حذف میکنیم که میزان شناسایی که ما داریم درصد خیلی پایین هستش. یعنی ما تو راکتور بروسلوز واحدهای صنعتی میتونیم بگیم که عمده شیر در واقع واحدهای کارخونه های صنعتی ما رو تولید میکنن میزان آلودگی بروسلوزمون تقریبا میتونیم بگیم نزدیک به صفر هستش خیلی پایین هست چون مواردی هم که شناسایی میشه بلافاصله روانه کشدار میشه.
خب پس این کارو ترسناک میکنه آقای دکتر. ببینین به خاطر اینکه بی عمده شیر مصرفی کارخونه های لبنیات شیر دامداری های صنعتیه
بله
که خود به خود این شیر سالم تر از شیرهای دیگه است
100%
و عمده شیری که کارخونه های صنعتی نمیگیرنش در واقع گاوداری سنتی که بار میکروبی بالاتر داره اینا میاد بیشترش میره تو لبنیات سنتی و ماسبندی ها اینا فروش میره.
بله
خب پس این سیکل داره به شدت داره اینجا تشدید میکنه این مسئله رو. آقای دکتر امیری ما درگیری بروسلوزمون تب مالتمون از طریق مصرف شیر تو انسان ها چجوریه تو کشور؟ اگه ذره خلاصه تر بگین.
ببین ما یه قسمتش همونطوری که فرمودید مصرف لبنیات آلوده است که این طبق در واقع برنامه‌ای که ما گذاشتیم تقریبا الان بدون استثنا در بررسی که ما به عمل آوردیم همه از این مطلع هستن که امکان انتقال این بیماری از طریق مصرف لبنیات خام وجود داره و وقتی میریم سوال میکنیم تقریبا بدون استثنا حتی جوان دوستایی که حالا شاید کمتر هم امکانات دارن به ما میگن نه ما شیر رو میجوشانی و استفاده میکنیم.
من اینو قبول دارم انگار بعضی وسواس دارن که شیر پاستوریزه رو میجوشونن.
نه نه من به منظور از این است نظر میاد که الان تقریبا این فرهنگ و این نگرش ایجاد شده که شیر خام میتونه باعث انتقال این بیماری و تقریبا میشه گفت که الان امکان انتقال این بیماری از طریق مصرف شیر خام خیلی کم شده نسبت به گذشته. چیزهای دیگری وجود داره.
الان عامل الان واسین ببینم الان شما از وضعیت انسانی درگیری بروسلوز تو کشور راضین یا میگین نه بهتر میتونه بشه؟
من متوجه فرمایشتون
نشدم. یعنی الان اگه من به عنوان کسی که مسئول این کار تو وزارت بهداشت از شما بپرسم بگم آقا شما از وضعیت میزان آلودگی جوامع بشری جوامع انسانی مون تو ایران نسبت به بروسلوز راضین یا نه میگی راضین یا نه؟
نه ببینید الان بس چی هست بس این است که ما میگیم حدود مثلا سالیانه 20,000 مورد مثلا ما
خب این رشدش به بالا سر به پایینه
شناسایی میکنیم. خب که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که در اثر اینا کماکان از طریق مصرف مواد لبنی آلوده.
خب نه دکتر حالا این شما سال به سالتون داره بهتر میشه داره بهتر
بله میشه. ببین سال به سال اینجوری دو تا موضوع یه نکته من عرض کنم ما همیشه نظام مراقبتمون زمانی ما در واقع میگیم نظام مراقبتمون قوی تر میشه که بتونیم موارد بیماری رو زودتر و دقیق‌تر شناسایی بکنیم. خب یعنی ما هم ساله روی این فورس میذاریم که مواردی رو که در سالهای قبل ما نتونستیم از طول در واقع شناساییمون اطلاع کرده بودن و شناسایی بکنیم اینو ارتقا بدیم. خب پس با ارتقا نظام مراقبت کیس فاندینگ های ما یا شناسایی بیماری های ما افزایش پیدا میکنه. خب این تو این تفسیر قرار میگیره که این عدد ما که همچنان ثابته آیا علتش این هست که ما توفیق زیادی نداشتیم توی در واقع کنترل بروسلوز یا نه ما از این طرف توفیق پیدا کردیم که موارد بیماری هایی که قبلا شناسایی نمی کردیم با ارتقا نظام مراقبت الان داریم شناسایی می‌کنیم.
یعنی تعداد یعنی سورس بیماری رو کم کردیم اما از این ور هم داریم بیشتر شناسایی می‌کنیم.
آره.
یعنی ممکنه اگه پارس اگه مثلا 10 سال پیش همین روش‌های شناسایی امروزمون رو به کار می‌بردیم به جای 20000 تا 40000 تا در میآورد.
شاید بله شاید. این یک موضوع. یک موضوع دیگه اینه که ارتباط مستقیم به این داره که ببینید ما همیشه اینو میگیم امکان انتقال بیماری بروسلوز از انسان به انسان بسیار نادره. پس اگر ما دام آلوده نداشته باشه قطعاً بیماری بروسلوز در انسان هم کنترل میشه. در ما در انسان کنترل میشه. هر جایی که حالا سیستم همکاران سرمون در سازمان دامپزشکی چه بخش خصوصی چه بخش دولتی تونستن اونجا منابع مالی داشتن نیروی انسانی کافی داشتن تونستن همین دو تا شیوهی که از فرمودم جناب آقای دکتر بحث تست کشتار و بحث واکسیناسیون هر استان هر منطقه‌ای که تونستن این رو به خوبی اجرا بکنن ما با یه فاصله زمانی کوتاهی بعد از اون در سال بعدش مواجه به این شدیم همون حد سال که میزان بروز بیماری بروسلوز انسانی ما در اون منطقه بسیار کاهش بوده جایه. یعنی میخوام بگم که تو این قسمت خیلی خیلی حساس عملکرد دوستانمون همکارمون در سازمان دامپزشکی. در عین حال ما این طرف داریم تو بیشتر کار میکنیم تو بحث آموزش اطلاع رسانیه و تو بحث در واقع شناسایی به موقع موارد بیماری و درمان در واقع موثرتره. تو آموزش اطلاع رسانیه یکی از شیوه‌های میدونید انتقال این بیماری که کمتر به اون پرداخته شده این هست که این بیماری میتونه از طریق ترشحات آلوده از سطوح دست که زخم شده یا خراش ایجاد شده که معمولا نزدش عزیزان دامپرور و کشاورز بیشتر اتفاق میفته این آلودگی از خراش های پوستی این میکروب از ترشحات پوستی وارد بدن میشه و حتی از طریق ترشحاتی که به
خب دکتر بذارین این قسمت رو ما فاکتور بگیریم چون این قسمت جزء آموزشایی که عملا وزارت جهاد کشاورزی اون آموزش برای بهره بردارا واقعا باید برگزار کنین دورا رو و ما الان بیشتر به اون قسمتی که خانواده های شهری کار دارن داریم به نسبت به این بیماری ها فکر میکنیم. پس شما مثلا در مورد بروسلوز رضایت دارین از روندی که الان داره اتفاق میفته تو کشور؟
ببین از روند بحث
یک بذار ما چند تا تلفن داریم آقای دکتر بذار ما این تلفن ها رو گوش کنیم بلده. چون شنوندگانمون سوالاشون رو مطرح کنن ما برنامه‌مون خیلی یه طرفه نباشه. خواهش می‌کنم.
خواستم بگم ما این مرغایی که تو صف میدن خب اینا پاک نکرده است دیگه همه میریم میگیریم میاریم تو همون ظرفشویی که استکان میشوریم میوه میشوریم همه چی میشوریم اون مرغ هم همونجا میشوریم حالا ما یکم خب ریکا میزنیم میشه حالا آیا این با اون شستن ریکا پاک میشه یا آلودگی به همه جا پاشیده میشه این کار درستیه که مرغا رو اینجوری توضیح میکنن یا نه باید حتما اینا رو تمیز کنن به مردم بدن؟
بعضی از انسانها که دچار انگل میشن انگل حیوانیه آیا از طریق کودشه یا از طریق گوششو که نپخته هست یا از طریق میوه‌جات از چه طریقی انسان‌ها دچار انگل میشن؟ با تشکر.
خواستم بگم ما این مرغایی که تو صف میدن خب اینا پاک نکرده است دیگه هم مرغای بسته‌بندی که به ما میخرید اینا یه کاغذی داره نگه دارنده میخواستم ببینم اینا چند وقت تو این بسته ها میمونه بعد به دست ما میرسه و این که این شیر پاستریزه که ما میگیریم میجوشونیم آیا به ویتامین و کلسیونش صدمه میخوره؟ چون میگن چون کرونا هست بجوشونیم.
خب سوالای جالبی بود مخصوصا این سوال آخر من از این خانومی که گفتن من خواهش میکنم نجوشونین تو رو خدا شیر پاستوریزه نجوشونین ما اینو تو همه برنامه هامون گفتیم مثلا فرایند پاستوریزاسیون مال اینه که شما نجوشونینش نگران نباشین کرونا هم از راه شیر منتقل نمیشه، یعنی حداقل تا الان ثابت شده که منتقل نمیشه. حالا شاید یه کرونایی بیاد مثلا چند وقتی بگم میشه، ولی فعلا نمیشه. خیالتون راحت باشه، نجوشونین تا رو خدا شیر بازداری سر نجوشونی، خراب میشه، اصلا حیف میشه، کلی از مواد غذاییش از دست میده. خب آقای دکتر اکبرشاه، میخواین اون قسمت که به شما مربوطه بگین که من دکتر به امیری هم سوالاش خودشون
خدمت شما عرض کنم. دو تا سوال مرتبط با موضوع ما بود، یکی عنوان شد که مرغایی که در واقع میخرم پاک نشده است. ببینید منظور از پاک نشدن رو متوجه مرغی که در واقع در کشتارگاه تولید میشه و بسته‌بندی میشه، خب این در واقع اون حد اکثر پاکسازی که ممکن تو کشتارگاه اتفاق بیفته، اما احشاش خالی بشه، پرکنی بشه، در واقع شستشو بشه و داخل بسته‌بندی بشه، در واقع آماده شده که برای مصرف بیاد. به تب شخصی که میاره خونه میخواد اینو خوردش بکنه، توصیه‌مون این هستش که چرا، چون ممکنه بعضی وقتا آلودگی از جمله سالمونلا یا سایر باکتری دیگه ایکولای وجود داشته باشه، که این آلودگی هم از دو طریق میتونه منتقل بشه، هم خود در واقع اون پرنده آلودگی رو داشته باشه و تو بدنش باشه، یا اون اشخاصی که تو کشتارگاه ممکنه با این کار داشته کار بکنن آلودگی رو به صورت در واقع ثانوی منتقل کنن. به طب در واقع همین که شما تو منزل میخواید این مرغ رو آلوده رو پاک کنید، حتی اگر دستکش هم بفرض دست نمیکنید، ولی در زمان پاکسازی دستتون رو به سمت دهان یا چشم نبرید و بعد از پاکسازی با همون مایع ظرفشویی که دارید ظرفاتون رو میشورید، در واقع هم سینک هم چاقو هم سینی رو در واقع با مایع ظرفشویی شستشو بدید، به راحتی اون آلودگی ها در واقع زدوده میشه و هیچ جای نگرانی وجود نداره. در خصوص بحث اون در واقع کاغذی که به عنوان حالا زیر بسته‌بندی میذارن برای جمع کننده خون هست، اون در واقع میذارن که خونابه رو جمع بکنه و خونابه در داخل بسته‌بندی به صورت رها شده نباشه. به طب نیاز هست که به تاریخ انقضای محصول توجه بکنن،
روی اون برچسبی که روش چسبه.
بله، هر فرآورده خام دامی تاریخ انقضا داره، که در مورد فرآورده خام مثل مرغ 72 ساعت هست تا زمانی که محصول تاریخ انقضا داره، هیچ جای نگرانی وجود نداره و قابل مصرف هست. اون لیبل و بسته‌بندی هم به طب از زمانی که بسته‌بندی انجام شده میگذاشته شده توش، نه حتی قبل از اون که جای وجود نداره، بنابراین تا زمانی که محصول تاریخ انقضا داره، به شرطی که اون فرایند زنجیری سردش رعایت شده باشه، یعنی داخل یخچال نگهداری شده باشه و بعد از باز شدن بو یا تغییر حالت مشخصی از نظر ارگانولیپتیکی یا ظاهری اتفاق نیفتاده باشه، قابل مصرف هست و جای نگرانی هم نیست.
خب من این توضیح هم بدم که این فرآیند جدیدی که داره اتفاق میفته، مثلا گوشتای قطعه بندی شده، مرغ‌های قطعه بندی شده، مثلا یکی از عزیزان مهمونی داره میخواد برای 10 نفر باقالی پلو با مرغ درست کنه، خب قشنگ میتونه بره 10 تا رون و 10 تا بالا رون بخره بیاد دیگه، نه احتیاجی از پاک کنه تو خونه، نه احتیاجی از اسکلت مرغی بندازه دور، نه دردسر دیگه بکشه، خیلی هم قشنگ، حتی ظرف پختش هم خیلی کوچیک‌تر و با دردسر کمتر، حتی گاز کمتری هم تو خونه مصرف میکنه نسبت به قدیمی که مثلا برای 10 نفر بعد 2 تا یا 3 تا مرغ کامل رو میپختن، حالا یکی میگفت من رون دوست دارم، یکی میگفت من قسمت دیگه شو دوست دارم، آخرش هم مثلا گردن و یه قسمتش رو هیچکی نمیخورد. خب این واقعا این اتفاقایی که داره تو کشور میفته تجاربیه که تو کشورهای پیشرفته دیگه اتفاق افتاده و شاید ما داریم دنبال اونا انجام میدیم، فکر نکنین خیلی ها شما، خودمون هم کشف کردیم و واقعا بهداشت بهداشته، یعنی اگه میبینین کشورهای پیشرفته بهداشت در کشورشون داره بهتر رعایت میشه، به خاطر همین مسائل ما هم باید این کار بکنیم. یه سری کشورهای دیگه هم ممکنه 10 سال دیگه به اینجایی که امروز ما هستیم برسیم، ولی واقعا تو سازمان دامپزشکی من دیدم دانش روز جهان داره میاد و اعمال میشه، حالا بعضی وقتا با محدودیت ها و معذوریت هایی که وجود داره، مثلا بحث تخم مرغ، سازمان دامپزشکی بخشنامه کرده بود که تخم مرغ فله مصرف نشه به هیچ عنوان، حتما تخم مرغ با ماشین یخچالدار حمل شه و در سوپرمارکت ها هم تو یخچال نگهداری بشه، اما به واسطه حالا مشکلات اقتصادی که پیش اومد امروز میبینیم همچنان داره تخم مرغ فله مصرف میشه. اگه واقعا کسی مشکل اقتصادی نداره، بهتره که بره اون تخم مرغ بسته‌بندی رو بگیره. آقای دکتر امیری، اون قسمت شما هم میشه بفرمایید سوالات رو؟
من در مورد انتقال بیماری‌های انگلی سوال کرده بودن که آیا از حیوان میشه انتقالات.
آقای دکتر یه سری سوال دیگه هم اینجا اومده که خیلی از مردم نگرانن که مثلا همسایه‌شون یه حیوان خونگی داره، آیا این اگه بیاد مهمونی خونشون بشینه آیا مریض میشن یا نه؟ یه ذره میدونین وسواسانه است این سوال. حالا اگه اینو جواب بدیم من اونم
من صداتون رو ندارم، اگه میشه
فکر کنم این کاهش صدای ما دو طرف است. الان صدای من خوبه؟
الان بهتره، یه بار دیگه بفرمایید.
ببین یه سری سوالای دیگه هم اومده برای من که مثلا همسایه ای حیوان خونگی داره، این یکی همسایه که حیوان نداره نگرانه که آیا مثلا ایشون که به نرده های خونه دست میزنه یا مثلا میاد اون یکی مهمون خونشون مثلا رو صندلیشون میشینه، آیا ممکنه مریضشون کنه یا نه؟ تا اینقدر نگرانی وجود داره بعد؟
خدمت شما عرض کنم، من در مورد سوال اول که انگل ها هست، ما انواع انگل های گوارشی رو داریم که شایدترین اونها انگل های هستن به اسم آسکاریس، کرمک، کرم گلابدار، کرم کدو، یه سری انگل های به اسم فاسیلا، کیسه هیتاتیس، که اینها میتونن از واقع انتقال به انسان پیدا کنن. عمده ترین راه انتقال مصرف در واقع سبزیجات آلوده به تخم این انگل هاست. در مورد اون سوالی که شنونده محترم فرمودن که آیا حیوانات هم میتونن باعث انتقال بشن، بله، برخی مواقع برخی از انگل ها مثل انگل کرم کدو از طریق خوردن گوشت آلوده گاو انتقال پیدا میکنه و برخی انگل ها مثل ترشینوز باز گوشت آلوده، که این موارد رو با در واقع اولا خب سازمان دامپزشکی از وظیفش این است که دام های آلوده رو شناسایی کنه، پس یکی از توصیه اکید ما این است که از خریداری گوشت خارج از سیستمی که تحت نظارت دامپزشکی به شدت خرید کنند، مخصوصا این گوشت هایی که به عنوان گوشت در واقع تازه کنار جاده ها فروخته میشه حتما خودداری بکنن، چون لاشه دام باید حتما مورد معاینه همکاران محترم دامپزشک قرار بگیره. و نکته دوم این است در واقع پختن کامل این گوشت است، که اگر هم برفرض از در واقع منظر عزیزان دامپزشک این گوشت خارج بشه، حداقل اگر موضوعی هم باشه از طریق پختن این آلودگی در واقع بدن انتقال پیدا نکنه.
بله،
در مورد سوالی که شما فرمودید، ببینید واقعیت این است که امکان انتقال بیماری ها از حیوانات خانگی بالاخره به طرق مختلف به انسان وجود داره. ما خب مثلا اخیراً شکایت هم در این رابطه شده که یکی از در واقع مواردی که ما هر روز اون پاسخ میدیم و در واقع اعلام میکنیم که چه مواردی رو باید رعایت بکنن که امکان انتقال برای این موضوع دیگه مهیا نباشه، چون همیشه سوال میکنن آیا امکان انتقال بیماری از مثلا یه فردی سگ در خونه نگهداری میکنه، آیا این باعث انتقال بیماری به اعضای خانواده به در واقع ساکنین اون منطقه اون آپارتمان میشه یا نه. توضیحات بنده در واقع ما این هست که اگر پروتکل های بهداشتی، چه اونهایی که وزارت بهداشت تاکید کرده و چه اونهایی که سازمان دامپزشکی تاکید کرده رعایت نشه، بله میتونه باعث انتقال بشه. اون چیزایی که برای ما حائز اهمیت هست و در واقع به اون تاکید داریم، بحث این است که حتما باید اون سگ به طور منظم مورد معاینه سازمان همکاران دامپزشک قرار بگیره و واکسن های دوره ایش رو بگیره و از در واقع تردد این سگ در فضاهای مشاع داخل اون مجموعه خودداری بکنن و اگرم میخوان این رو سگ رو یا اون حیوان رو خانه از اون آپارتمان خارج کنن، حتما باید با کوزه بند و در درون قفس باشه و نباید در واقع این حیوان به صورت آزاد تو فضای مشاع بگرده. چون
حالا آقای دکتر من یه توضیح راجع به این، چون به هر حال کار مستقیم ما همیشه از ما سوال میکنن، من به در واقع مخاطبامون میدم اینه که میگم همونطور که انسان آلوده آلوده است، حیوان آلوده هم آلوده است و برعکس، حیوان تمیز تمیزه، انسان تمیز هم تمیزه. این دقیقا همینه که ما خیلی وقتا باید دغدغه مند باشیم نسبت به خود افرادی هم که در جامعه نه دانششو شاید داشته باشن نه شاید فرهنگشو داشته باشن که بهداشت خودشون هم رعایت کنن. و اگه واقعا کسی میخواد مبادرت به نگهداری حیوانات خانگی کنه، ما توصیه میکنیم قبلش حتما با یه دامپزشک مشورت کنه، چون که هم بهداشتش رعایت بشه، هم بهداشت خودش، هم بهداشت اون خانوادهشون و هم بهداشت اون حیوان، نه به خودشون آسیب بزنن نه به اون حیوان. چون بعضی وقتا هم ما با عدم رعایت درست موارد بهداشتی و حتی موارد تغذیه یه حیوان ممکنه حقوق اون حیوانم در واقع ضایع کنیم و یک موجود زبانمستر رو آورده باشیم داخل خونه و در واقع آزردش کرده باشیم تا این حد. به خاطر همین مسئله ما واقعا از همینجا، مگه کسی شنونده ماست و حیوان خونگی داره و تا حالا با دامپزشکی مشورت نکرده، خواهش میکنیم حتما 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 به دامپزشک مراجعه کنه و با یک دامپزشک مشورت کنه راجع به اینکه بهداشت خودش و بهداشت اون حیوان رو چه جوری رعایت کنه. بعد
خب سوال دیگه
هست، من در خدمت شما. نه من تشکر کنم از حضور شما آقای دکتر، شما همیشه لطف داریم به برنامه ما. میدونم دیگه من باز دوتر خدافظی کنم، شما به نهارتون هم برسیم دیگه آخر
برنامه. نه همچنان من به محل کار هستم و در مخاطبات اداری و پاسخ میدم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از حضور شما، مثل همیشه انشالله با پر انرژی باشین. جناب آقای دکتر بهزاد امیری، رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان در وزارت بهداشت.
متشکرم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خیلی آقای دکتر اکبر شهید، آخر برنامه است، در حد 2-3 دقیقه اگه توصیه‌ای داریم به شنوندگان.
خدمت شما و شنوندگان عرض کنم، خب بحث بیماری تب مال که مطرح شد، درسته توی جمعیت دامی ما هستش و خب به تب نیاز به هزینه‌های لازم هست برای بحث تست کشدار، اما مردم این رو هم در جریان باشن. آقای دکتر امیری هم تو صحبتاشون یه اشاره‌ای کرد که شاید الان بحث مثلا بستنی سنتی
اصلا سوال بود، اون
مقبول هم مونده متأسفانه.
دقیقاً اینجا اصلا از من پرسیدن، ببینین 93076 96، با سلام، آیا بستنی سنتی مصرف بکنیم بیمار میشویم یا نه؟
ببینید واقعیتی که وجود داره الان، شاید همونجوری که دو طرف هم بودن، شیر خام خودش دیگه بحث انتقال بیماری تب مال زیاد مطرح نباشه، ولی سایر فرآورده های لبنی از جمله بستنی سنتی اگر از مراکزی تهیه بشه که از شیر پاستوریزه استفاده نکنن، چون متاسفانه
پنیرای سنتی،
بله حالا پنیر هم باز خیلی صحبت شده در مورد پنیر، هم شاید مردم اطلاع داشته باشن، ولی بستنی سنتی چیزی که شاید مردم زیاد مطلع نباشن و مصرفش هم به خصوص در ایام تابستون رونق میگیره و زیاد میشه. خب اگر از فرآورده پاستوریزه استفاده نکنن و در واقع از شیرهای آلوده استفاده کنن، به آسانی، چون شیر برای فرآورده برای تولید بستنی سنتی زیاد حرارت نمیره، در حدی که فقط شکر و اون سلب توش حل بشه با حرارت خیلی کم که حتی اونجا به از بین رفتن باکتری بروسلوزم نمیشه، میتونه به راحتی بیماری منتقل کنه به انسان. یعنی برای اینکه از مقوله هایی که الان به عنوان زنگ خطر محسوب
میشه. خب شیرهای پاستوریزه به خاطر اون فرآیند پاستوریزاسیون و در واقع بسته‌بندی که مصرف میشه، خب خیلی گرون‌تر از شیری که مستقیم از دامداری اومده باشه، متاسفانه خیلی از افراد سودجو به جای اینکه بیان از شیر پاستوریزه استفاده کنن، میرن شیر خام میخرن، حالش هم ندارم 20 دقیقه یا 5 دقیقه یا 2 دقیقه حتی بجوشوننه، حالا 20 دقیقه که زیاده، 5 دقیقه هم بجوشونن واقعا کافیه، حالش هم ندارن اونقدر وایسن بجوشونن بعد وایسن سرد بشه، همونجور گرمش میکنن و بستنیش میکنن. حالا
دقیقاً نکته که عنوان کردید بله درسته. ببینید ما تب مال همونجور که گفتم یک بیماری هستش که علارم که در جمعیت دامی وجود داره و خب وظیفه ما دامپزشکا هست که بیماری در دام کنترل کنیم، ولی در جمعیت انسانی از طریق در واقع عدم مصرف لبنیات سنتی، اما از پنیرش، بستنیش یا هر شیرش، اگر قرار از لبنیات سنتی مصرف کنن، حالا میگم پنیر به خصوص شیر و این چیزا حتما بجوشونن، یا پنیری که میخوان تهیه کنن شیر جوشیده باشه استفاده کنن،
یا اگه پنیر تازه میخوان بزنن تو آب نمک،
حداقل 4 ماه تا در آب نمک قرار داده بشه که اون آب بره. پس ببینید یکی از این طریق میتونه به راحتی پیشگیری کنه از بروز بیماری، و دو کسانی که دام دارن و مستقیم با دام سر و کار دارن، همون بحثی که مطرح کردید که الان هم در این کارش اتفاق میفته، آموزش ببینن که آقا در زمانی که میخوان با دامشون در تماس هستن، حالا میخوان ذبح کنن، میخوان در واقع کمک بکنن به فرآیند زایمان دامشون، یا دامشون سقط کرده که بعضی ما حتی شاهد هستیم که ترشحات زایمانی و اون جفت و جنین سقط شده حتی در اختیار سگها قرار میدن که متاسفانه
یه چیزی هم دقیقاً درست گفتین، اگه هم ذبح کردین دیدین جیگره حیوان خرابه، ندینش سگ بخوره
به هیچ شما، حتی ما خیلی از موارد انگلی داریم، بیماری انگلی که اینو در اختیار سگها قرار میدن، یا حتی جنین های سقط شده که در اختیار سگها قرار میدن و این جنین و آلودگی رو سگها گسترش میدن در منطقه. یعنی ما اینجوری عنوان کنم، در هر میلیت از ترشحات یک دام آلوده به بروسلوز در شاد زایمانی شاید میلیاردها میکروب بروسلا وجود داشته باشه و به راحتی این سگ میتونه بیماری رو در محیط گسترش بده کنه و دام های دیگه مبتلا بشن، افراد مبتلا بشن، بنابراین به راحتی قابل کنترل در جمعیت انسانی هستش این بیماری.
بله خب آقای دکتر، خانم تهیه کننده میخوام کاظمی دارم با من بای بای میکنه، ما باید خدافظی کنیم. خب من تشکر کنم از حضور شما، از آقای دکتر امیری مهمون حضوری ما، مهمون تلفنی برنامه ما، من تشکر کنم از مدیریت و عوامل فنی رادیو سلامت که این وقت رو به ما دامپزشک دادن مستقیم با شما شنوندگان عزیز در ارتباط باشیم، و تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون نشسته بودین. این برنامه رو یک شنبه دیگه هم به صورت زنده داریم و البته بحث های دامپزشکی میدونم که تمامی نداره، حتی تکرارش هم ضرری برای بهداشت جامعه که نداره سود هم داره. من خدافظی میکنم با شما، تو هفته دیگه، خدا نگهدار.
ویروس جهش یافته لامدا.